أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اثبات سمع و بصر برای خداوند سبحان، مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه در این قسمت ایزاهی معنون کردن، ایزاهون عرشی، برای اثبات این مطلب که سمع و بصر از کمالات موجود به ما انه موجود است. یعنی باید ثابت بشود که سمع و بصر در مرحله اول کمال وجودی است، نه کمال ماهوی، بلکه کمال وجودی است. و دوم اینکه کمال موجود است، نه موجود به قیدی از قیود، مثلا کمال موجود باشد به شرط مادی بودن و طبیعی بودن و مانند اون، بلکه سمع و بصر کمال وجودی است، اون هم کمال وجودی موجود به ما انه موجودون، بدون تخصیص و تقیید موجود به قیدی از قیود. این بحث را در ایزای عرشی میخوان ثابت کنند، هم در سمع و هم در بصر. ابتدا اون معنایی که برای سمع و بصر در بین السنه آقایان حکما معروف است را نقل میکنند و نقد میکنند، و اون معنایی را که خود ایشون نظر شریفشون هست در تعریف بصر و سمع ارائه میدهند، اونگاه به نتیجه میرسند که سمع و بصر کمال موجود به ما انه موجود است و ذات اقدس اله که معطی این کمال وجودی است نمیتواند فاقد آن بوده باشد، بلکه خود واجد آن است و وجدان این کمال برای او اولا و اعلا و اشرف خواهد بود. ایزاهون عرشی، اعلم ان حقیقت الابصار لیست کما هو المشهور و فهمه الجمهور انه اما بانتباع الشبع المرئی فی العضو الجلیدیه و انفعاله عنه کما قاله الطبیعیون. در بحث حقیقت ابصار چند نظریه مطرح است. یک نظر طبیعیون است، یک نظر ریاضیون است، یک نظر خاص شیخ اشراق است و یک نظر مرحوم صدر المتعلهین. الان می فرماد حقیقت ابصار اونطور که طبیعیون این را تبیین کردن نیست. حکما در بحث طبیعیات فلسفه می فرمایند که ابصار، حقیقت ابصار به انتباع شبع مرئی است در عضو جلیدیه، یعنی یک شبهی از مرئی، اون شیء مرئی منتبع می شود در جلیدیه چشم و جلیدیه منفعل می شود از اون شبع، و و حقیقت ابصار در این فعل و انفعال این چنینی که فعل و انفعال مادی نیز هست تحقق پیدا میکند. چون فرمود حقیقت ابصار اینی که این آقایون گفتن این نیست. اعلم ان حقیقت الابصار لیست کما هو المشهور و فهمه الجمهور که انه اما به انتباع شبع المرئی فی العضو الجلیدیه و انفعاله عنه، یعنی انفعال جلیدیه از اون شبع، کما قاله طبیعی، چه اینکه نظر دومی هم که ریاضیون برانند می‌فرماد اون هم نیست. ولا به خروج شعاع علا هیئت مخروط بین العین والمرئی سوا اون کان شعاع جسما موجودا فی الخارج او شیئا آخر. ریاضیون حقیقت ابصار رو اینجور تعریف و تبیین میکنن که یک شعاعی از چشم خارج می شود به شکل مخروطی بین چشم و اون شیء مرئی. حالا اون شعاع که خارج می شود جسم باشد، موجود خارجی باشد یا شیء دیگر، آنش مهم نیست. اون شعاعی که به صورت و شکل مخروط بین چشم و بین اون مرئی رابطه برقرار می کند و این شعاع خارج می شود از چشم به سوی اون شیء مرئی، حقیقت ابصار اینجوری حاصل می شود. صدر المتعالی می فرماد این هم حقیقت ابصار نیست. ولا به خروج شعاع علا هیئت مخروط بین العین والمرئی سوا کان شعاع جسما موجودا فی الخارج او شیئا آخر. این دو نظریه روشون قبول ندارد. ولا كما اختاره الشيخ المقتول من ان للنفس بواسطه البدن و وضعه بالقياس الى الصوره الماديه يقع علم حضوري لتلك الصوره الماديه. شيخ اشراق شهاب الدين سهروردی نظرشون این است که در حقیقت ابصار می‌فرماید نفس بر اثر ارتباط با بدن با اون شیء مرئی رابطه مادی برقرار می‌کند، اونگاه از این رابطه احاطه حضوری و علم شهودی نفس نسبت به متن خارج محقق می شود. صدر المتعالین این را هم نمی پذیرند. می فرمان اون دو نظر را که رد کردیم همینطور حقیقت ابصار این نیست، اونطوری که شیخ اشراق گفتند. ولا کم اختاره و شیخ المقتول که من ان للنفس به واسطت البدن، نفس انسانی با وساطت بدن و وضعهی، یعنی وضع بدن، بالقیاس الی صورت المادیه، ارتباط نفس بر اثر ارتباط با بدن با اون شیء مرئی رابطه مادی برقرار می کند و وضعهی بالقیاس الی صورت المادیه یقع علم حضوری لتلک صورت المادیه، از این رابطه نفس به واسطه بدن با اون شیء مادی نفس احاطه حضوری پیدا میکند و علم شهودی پیدا میکند نسبت با اون متن خارج. میفرماد این هم نیست. از الکلو باطلون اندنا، هر سه نظریه، هم نظر طبیعیون، هم نظر ریاضیون، هم نظر شیخ اشراق، به نظر ما باطل است. کما فصل فی مقامهی، در مقام این بحث ما تفصیلا این بحث رو آوردیم. بل حقیقت الابصار اندنا هی انشاء النفس صورتن مثالیتن حاضرتن اندنا فی عالم تمثل مجردتن عن المادت طبیعیه و نسبت النفس الیها نسبت الفاعل المنشئ للفعل الی ذلک الفعل لا نسبت القابل المستکمل به کمال الی ذلک الکمال. مرحوم زدر متعالی این میفرمان حقیقت ابصار آن است که نفس در اثر ارتباط با عالم طبیعت صورتی مماثل با آن طبیعت را در حیطه خود انشاء می کند. این صورت چون نفسانی است مجرد از ماده است. وقتی مجرد از ماده شد به علل مادی متکی نیست، تنها به علل فاعلی متکی است، چون این یه اصل کلی است. هر موجود مجردی به علل فاعلی خود متکی است. پس قیام این صورت نفسانی به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی، و نفس مبدأ فاعلی این صورت است نه مبدأ قابلی، و این موجود صوری منزه از ماده است و نفس نسبت به این صورت شهود و احاطه حضوری دارد و این همان حقیقت ابصار است. بل حقیقت الابصار اندنا هی انشاء النفس است، نفس انشاء می کند صورتن مثالیتن حاضرتن اندنا فی عالم تمثل. نفس صورتی مثالی انشاء می کند که این صورت انشاء شده نزد نفس در عالم تمثلش، در عالم مثالش حضور دارد و این صورتی است بی ماده مجردتن عن المادت طبیعیه. و نسبت النفس الیها نسبت الفاعل المنشئ للفعل است، نسبت نفس نسبت به این صورت انشاء شده نسبت فاعلی است که اون فعل را انشاء کرده، نه نسبت قابل باشد به محل، ولا نسبت القابل المستکمل به کمال الی ذلک الکمال. این حقیقت ابصار است. خب اگر حقیقت ابصار این است، چه نیازی ابصار دارد نسبت به آلت عضوی و صورت طبیعی و وضع مخصوص و مانند اینها؟ خب اگر حقیقت ابصار این است، احتیاجش به آلت و ابزار برای چیست؟ یه مطلبی رو اجمالاً باید توضیح داد که مرحوم صدرالمتعالین الان می‌فرمان نفس در ابتدا برای ابصار نیاز به آلات و ابزار دارد. این در ابتدای امر است. بعدن که قوی شد نیازی به این آلات هم ندارد. اما اون مطلبی که باید عرض بشود این است که برای نفس انسانی قوه ابصار است. به عنوان قوه ابصار الان چون محل بحث قوه دیگر هم همینطور. برای نفس حقیقت ابصار است، قوه ابصار است. این نفس این قوه را دارد. نفس تا زمانی که در نشأه طبیعت است، این توجه به نفس طبیعت دارد، حقیقت ابصار در این نشأه برای نفس بدون آلت نیست. چون مستحضرید نفس قوه ابصار دارد و قوه ابصار در نشأه مادی و طبیعی نیاز به آلت دارد و چشم آلت قوه ابصار برای نفس است. که نفس که بخواهد با قوه ابصارش ادراک بصری داشته باشد در نشأه طبیعت بدون چشم نمی شود. و اینکه از ارسطو نقل شده من فقد حسن فقد علما، اگر انسان یکی از این آلات و ابزار قوا را از دست داد، علم از اون ناقیه را از دست داده، از این جهت است. اگر کسی در نشأه طبیعت چشمش را از دست داد، او دیگه در این نشأه ادراک بصری نمیتونه داشته باشه. بله، برای نفس قوه ابصار است. تا زمانی که در نشأه طبیعت بخواهد ادراک ابصاری داشته باشد بدون قوه و آلت، بدون آلت و ابزار نمیشه. اما نفس در نشأات بالاتر چطور؟ نفس در نشأات بالاتر این قوه برای نفس هست. قوه ابصار مربوط به نشأه طبیعت نیست. این قوه نفس است. قوه ای از قوای نفس است. شأنی از شؤون نفس است. نفس این توانایی را دارد، این قوه را دارد که حقیقت ابصار برای او تحقق پیدا کنه در هر نشأه‌ای که است. تا زمانی که در نشأه طبیعت است حتما باید با اون آلت ابصار باشد که چشم است. اما در نشأه برزخ چطور؟ نفس در نشأه برزخیش همواره قوه ادراک دارد، منتها در نشأه برزخی دیگر ابصار و قوه ابصار او برای تحقق ابصارش، ادراک بصریش نیازی به آلت مادی چشم ندارد. چون در حالت خواب، در حالتهای نوم، حالت منامیه، القاعات صبویی و مانند اونها ادراک بصری دارد. در تمثلاتش، در قوه خیال، در مرحله نشأه خیالش و برزخش ادراک بصری دارد، اما نه با چشم، چون چشم ابزار قوه ابصار در نشه طبیعت است. در خواب چشمش بسته است اما میبیند. اگرچه در دیدنهای برزخی که اینجا در قواه دیگر هم همینطوره، در سما هم همینطوره، در چشایی هم همینطوره، در ادراک بصری نشعه برزخی انسان اونجا حالت خواب بودن موضوعیت ندارد. حالتهای مغناطیسی موضوعیت ندارد. اونجا حالت مثلا بیهوشی موضوعیت ندارد. اونچه که موضوعیت دارد انصراف از طبیعت است. نفس وقتی از طبیعت منصرف شد در عالم مثالش، در عالم برزخش، اونجا ادراکات برزخی دارد. قوه باصره او در برزخ ادراک بصری دارد بدون چشم. پس نیاز او به چشم و شرایط دیدن در عالم طبیعت مخصوص عالم طبیعت است. همین نفس که قوه ابصار دارد در نشأه بالاتر از برزخ هم در نشأه عقلیش و مافوق عقلیش، منتها هر چه بالاتر می رود اون رقیق تر می شود، شفاف تر می شود. قوه ابصار برای نفس هست در تمام نشعات وجودیش، منتها هر نشعه متناسب با همون نشعه است. مثلا در همین نشعه طبیعت که نفس بخواهد قوه ابصار به وسیله قوه ابصارش ادراک ابصاری داشته باشد، بصری داشته باشد، خب اینجا نیاز به ابزار چشم دارد و شرایط فراوانی باید حاصل بشود تا او ببیند. در بحث طبیعیات فلسفه بحث ابصار جز سنگین ترین بحث هاست و چه کتاب ها هم درباره این نوشتن، فقط درباره حقیقت ابصار. فرمودن ما اگر در نشأه طبیعی من خواستیم ببینیم چیزی را به وسیله چشم، 8 شرط است که باید تحقق پیدا بکند. در این باره کتاب ها نوشتن. اگر ما خواستیم در نشأه طبیعی من چیزی را ببینیم، قوه ابصار ما ادراک ابصاری داشته باشه، اولا اصل چشم باید باشه. وقتی چشم بود شرایط دیگر رو هم باید باشه. اون شیء مرئی باید فاصلش با چشم ما خیلی دور نباشه. خیلی دور باشه ما نمیبینیم. خیلی نزدیک نباشه. اون شیء مرئی باید کثیف باشد. کثیف در مقابل لطیف. چون دو معنا برای کثیف است. گاهی میگیم کثیف در مقابل تمیز، گاهی میگیم کثیف در مقابل لطیف. اگر شیء مرئی لطیف باشد ما نمیتونیم ببینیم مثل هوا. باید ملون باشه. اگر بی رنگ باشه ما نمیتونیم ببینیم. شرایط 8 گانه ای رو اونجا قرار دادن که اگر این شرایط 8 گانه تحقق پیدا کرد ما میتونیم ادراک بصری در نشأه طبیعیمون داشته باشیم. لذا الان مرحوم صدرالمتعالی میفرمان احتیاج به این ادوات و ابزار و اینها مربوط به اوائل امره، یعنی مربوط به ادراکات بصری ما در نشأه طبیعی ماست. و انما الحاجت فی الابصار الى وجود هذه الاله العضویه و الى وجود صورت طبیعیه و وضع مخصوص بینهما و عدم امر عاجز بینهما و غیر ذلک من الشرائط. این که احتیاج داریم در ابصار به وجود این آلت، یعنی چشم اگر نباشه ما خب نمیبینیم، و احتیاج داریم به وجود صورت طبیعی و قرار گرفتن مخصوص به یک وضع مخصوصی بین چشم و اون شیء مرئی و عدم امر عاجز بین این دو، یعنی مانع بین این دو نباشد، و غیر ذالک من الشرایط هشتگانه‌ای که عرض شد، احتیاج به این ابصار به اینها لیست لأن مطلق الابصار لا يتحقق الا بهذه الشرایط. این به این معنا نیست که در حقیقت ابصار این شرایط مأخوذ است، بلکه ابصار در نشأه طبیعی نفس نیاز به این شرایط دارد، نه اینکه حقیقت ابصار در او این شرایط مأخوذ بوده باشد. لیست لأن مطلق الابصار لا يتحقق الا بهذه الشرایط و الا لما تحقق الابصار في حالت نوم او نعبهی. و اگر در حقیقت ابصار این شرایط اخذ شده بود، ما در حالت نوم دیگه ابصاری نداشتیم، چون این شرایط در اونجا نیست. و حالا که ما در حالت نوم، یعنی در حالت عرض کردیم اینجا نوم موضوعیت ندارد، نفس در نشأه مثالیش و برزخیش بدون اینکه این شرایط مادی در اونجا لازم باشد ابصار برای اوست. و الا لما تحقق الابصار فی حالت نوم او نعوهی، دیگر از تمثلات و القاعات سبوعی. بل تلکه، یعنی این شرایط، لعجل ان النفس فی اوائل الفطره ضعیفه الوجود غیر مستغنیت القوام فی وجودها ان مادت بدنیه. احتیاج نفس به اینها در اوائل امر است، چون ضعیف است، یعنی پایین ترین ادراک انسان ادراک حسی اوست، چون ضعیف است بی نیاز از قوام او نیست، غیر مستغنیت، مستغنی نیست، مستغنیت القوام در وجودش از ماده بدنی. چون این بحث هم مطرح است که در بحث ارتباط نفس با بدن، که انشالله در جلد هشتم تفصیلا بیان می فرمان و بارها هم عرض شده در این جلسات خدمت دوستان، که ارتباط نفس با بدن یکسان نیست. در ابتدای تکون نفس به بدن احتیاج وجودی دارد. وقتی نفس بر اثر حرکت جوهری قوت پیدا کرد، قوی شد، ارتباط او به بدن ارتباط تکمیلی است و تا جایی میرسد که دیگر احتیاجی به بدن ندارد، و بلکه خود بدن برای او یک مزاحمی میشود در اون وقت که نفس به کمالات نفسانی خود رسید. میفرماد بل تلکه اون شرایط لعجل ان النفس فی اوائل الفطر ضعیفه الوجود غیر مستغنیت القوام فی وجودها عن مادت بدنی است و کذا فی ادراکاتها، یعنی در مطلق ادراکات حسی نیاز به آلات دارد، هم در قوه سمعش نیاز به سامعه دارد، و در تمام ادراکات حسیش نیاز به آلات مادی دارد. فکما ان وجودها غیر وجود البدن و این افتقرت الیه فی الوجود، همونطوری که وجود نفس غیر از وجود بدن است، اگر چه نفس احتیاج به بدن دارد در وجودش با اون مراتبی که در ارتباط نفس و بدن عرض شد، فکما ان وجودها یعنی وجود نفس غیر وجود البدن است، و این افتقرت الیه نیاز دارد نفس به بدن در وجود، فکذالک ادراک البصری لیس بهذا العضو و این افتقرت الیه فی الابصار. همینطور است انسان در ادراک بصریش، ادراک بصری او به این عضو چشم نیست، اگرچه در مرحله اول ادراک نیاز به او دارد. فکذالک ادراک البصری لیس بهذا العضو و این افتقرت نفس الیه به این عضو فی الابصار. و کما ان لها ان تستغنی عن هذا البدن الطبیعی عند استکمالها ضربا من الاستکمال، فکذالک لها ایضا فی ان تدرک الاشیاء ادراکا جزئیا بصریا او نعبه. همون طوری که برای نفس این استغنای از بدن طبیعی هست وقتی که نفس کامل شد به یک نحوی از کمالش، و کما ان لها یعنی برای نفس ان تستغنی عن هذا البدن الطبیعی از این بدن بی نیاز می شود، عند استکمال نفس ضربا من الاستکمال بر اثر حرکت جوهری، وقتی نفس به مقام تجردش رسید استکمال پیدا کرد، نه تنها احتیاج مبرم وجودی به بدن دارد، نه تنها احتیاج استکمالی به بدن دارد، بلکه دیگر الان این نیازم به او ندارد. فکذالک لها ایزن همینطور است برای نفس در ادراکش اشیا را، فی ان تدرک الاشیاء ادراکن جزئیان. انسان میبینید بعدن به جای میرسه که احتیاجی به چشم نداره برای دیدنش، احتیاجی به گوش نداره برای شنیدنش، در دیدنها، در تمثلات، القاعات سبویی، در ادراکات مثالی، در حالتهای منامی میبینید میبیند، میشنود، میگوید، میرود، میخورد، میبوید، و در همه اینها بدون اینکه نیازی به چشم، نیازی به گوش، نیازی به دهان، نیازی به بینی و شامه داشته باشد. فی ان تدرک الاشیاء ادراکا جزئیا بصریا او نعبه، ان تستغنی عن هذا الاعضاء و انفعالاتها. نه نیاز به چشم دارد با اون شرایط هشتگانش، نه نیاز به گوش دارد با اون شرایط چندگانش، نه نیاز به بینی دارد، بینی بدنی مانند اون. نفس همین ادراکات را دارد. از مرحله و نشئه برزخ هم بالاتر برویم، مراحل بالاتر، هموار انسان را این قوا هست و ادراکات هست و متناسب با هر نشئه. و بالجمله قد اوضحنا هذه المسئله حق ازائها کما سیجی و ذکرها فی مباحث علم نفس. می فرما توضیح بیشتر این مسئله که بسیار مسئله مهمی هم هست، جز یکی از مهمترین مسائل معرفت نفسه، می فرما این رو انشاءالله در جلد هشتم از اسفار سلطان بحثش اونجاست، این بحث اونجا تحقیق می شود. قد اوضحنا هذه المسئله حق ایزائها کما سیجی و ذکرها فی مباحث علم نفس به حیث لم یبق ریب لمن کان منصفا ذا قلب زکی ان الابصار یتحقق بدون الاله و انفعالها و بدون انفعال نفس ایزن. می فرماد در اونجا این بحث روشن می شود و برای کسانی که منصفانه به مباحث علمی نگاه میکنند و دارای قلب پاکند، اینها براشون هیچ شک و شبهه نمیماند که در حقیقت ابصار این آلات و انفعالات هیچ نقشی ندارد. در حقیقت ابصار اینها اخذ نشده است، بلکه اگر در یک جایی نیاز به آلتی است، نیاز به شرایطی است، این به خاطر اون خصیصه مورد است، نه اینکه در حقیقت ابصار اینها اخذ شده باشد. به حیث و لم یبق ریب لمن کان منصفا ذا قلب زکی که ان الابصار یتحقق بدون الاله و انفعال اونها و بدون انفعال نفس هم، لکونها نفس فاعلتن لصور المبصره لا قابلتن ایها، چون نفس جنبه فاعلیت دارد و در بعضی از مراتب ابتدایی نفس فاعلیت نفس منوط به شرایط است، ولی در مراحل بالا این چنین نیست. و اذا ثبت ذلک من ان النفس المجرده عن عالم الطبيعه تدرك الصور الجزئيه المبصره ببصر حال بصر الخاص الذي هو عين ذاتها فعلم ان مطلق الابصار من عوارض الموجود بما هو موجود. میفرماید وقتی ثابت شد که نفس در مقام تجردش از عالم طبیعی ادراک صور جزئی مبصره رو دارد، اون هم به بصر الخاص با همون قوه ابصاریش نه با آلاتش، الذی هو عین ذاته است، پس دانسته می شود که مطلق ابصار از عوارض موجود به ما هو موجود است. حقیقت ابصار یک کمال وجودی است نه ماهوی، و این کمال موجودی است که هیچ گونه قیدی برای موجود لازم نیست. اینجور نیست که بگیم مثلا ابصار کمال موجود است برای موجود طبیعی یا برای موجود خاصی، نه، این کمال موجود است برای موجود به ما و موجودون. فعلم ان مطلق الابصار من عوارض الموجود به ما و موجودون است، این هم ولا یوجب تجسما ولا انفعالا و تغیرا، یعنی نیازی نیست این موجود قید جسمی بخوره یا یک قید انفعالی برای او زده بشه. و هو کمال، پس ابصار کمال وجودی است و فقدانه نقص، نبود او نقص است. فالواجب و جل ذکر و اولا به ذالک الکمال کما علمت، که قبلا گفتیم او که معطی این کمال وجودی است حتما باید معطی شی واجد او باشد. این درباره ابصار گفتیم. فرمود و کزل کلام و فسم هم همینطوره. درباره سم یه حرفای تعریفاتی زدند، تعریفاتی کردند و طوری گفتند، شرایطی برای او در نظر گرفتن، همه اینا مربوط به اون قوه سم است در نشأه طبیعی نفس. وقتی نفس از نشأه طبیعی منصرف شد برای او قوه سم است بدون آلات و ابزار. و کزل کلام و فسم و ان الذی اشتهر بین الناس، که تعریف کردن سم را، که ان السمع انما یحصل به قرن او قلن انیفین و لابد فیه من تموج الهوا الواصل الى عضو قذروفی فی باطنهی عصب مفروش یؤثر فیه و وصول الهوا المتموج فتنفعل منه النفس فتتنبأ بالاصوات والحروف والكمالات و تدرکها اینا لیس کما قرروه و اثبتو. این که گفتند سم حاصل می شود حالا یا با کوبیدن یا کندن که هوا رو متموج بکند، کندن چیزی یا کوبیدنی که هوا را متموج بکنه، ان السمع انما یحصل بقرع یا بقلع انفین، و لابد است در او از تموج هوایی که واصل بشود به اون عضو قذروفی گوش، در باطن او اون عصبهای خاص مفروش است که تأثیر می کند در او، و وصول هوای متموج، فتنفعل منه، از این وصول هوای متموج برای نفس منفعل می شود، فتتنبه و نفس به اسواد و حروف و کمالات و تدرکهان، این هایی که گفتن لیسه کما قرر روح و اثبتو، حقیقت سم چیز دیگری است. و خالفهم فی ذلک طائفتون من اکابر الحکما، اینایی که اینا فرمودن بسیاری از بزرگان از اهل حکمت مخالفت کردند در این باره، اینها قائلن که القائلین به ان للافلاک فی حرکاتها اصوات لذیذه و نغمات شریفه، اینها معتقدند که حالا این افلاک، نه اون افلاک که در بحث طبیعیات فلسفه مشامانند اون آمده است، بلکه در باطن عالم، در اجرام علوی میبینیم که در اونجا برای افلاک در حرکتها چون صوتی لذیذ و نغماتی شریف است، که در متن عالم چه صداهایی است، منتها این صداها مربوط به صداهای مادی نیست که در فرکانس‌های متفاوت قابل دریافت باشد. القائلین به ان للافلاک فی حرکاتها اصوات لذیذه و نغمات شریفتن، که اگر کسی گوش باطنی داشته باشد، صداهای لذیذ و نغمه‌های دلنگیز در متن عالم همواره جریان دارد، و ان فی ساغرس ساعد الیها به نفسهی و سمع به لطیف ذهنهی نغمات لذیذه، ثم دون بعد ذلک علم الموسیقی، این مطلب را گفتن که فیثاغورس بعد از آن که اون سیر سعودی نفس برای او پیش آمد و اون نغمه های باطن عالم را شنید، اون نغمات شریفه را شنید، اون که در باطن عالم و در سیر سعودی و کمالیش اون حقایق را دید و شنید، اونگاه آهنگسازی را اختراع کرد و علم موسیقی را بر اساس اون چه که در اون عالم و در اون مراحل عالی یافته بود، اینها را تدوین کرد. پس موسیقی بر این اساس اون نغمه های دلنگیز است که روح و روان انسان را جلا می دهد. حقیقت موسیقی اینه، و فیثاغورس این موسیقی را و آهنگسازی را از اونجا یافت و بعد تدوین کرد. بین موسیقی که به معنای متعارفی که جنبه های حیوانی انسان را تحریک می کند و بین اون حقیقت موسیقی که با روح و روان انسان ارتباط دارد، و موسیقی یکی از مهمترین عاملی است که اختلال هورمونی روح انسان را معتدل می کند، خیلی فرق دارد. موسیقی اون نغمه های دلنگیز اصلی ترین عامل متعادل کننده هورمون های روانی انسان است. همونطوری که هورمون های بدنی انسان گاهی اعتدالش را از دست می دهد. انسان با آزمایش هایی که از بدن او، از خون او می گیرند، می گویند این قسمت بدن، این عضو بدن، این جهت بدن الان متعادل نیست. از این آزمایش ها انسان به لحاظ هورمون های او نامناسب شده، نامتعادل شده. روح و روان انسان هم گاهی هورمون های روانی انسان هم نامتعادل می شود، به هم می خوره. یکی از اصلی ترین عامل متعادل کننده هورمون های روانی انسان نغمه ها و موسیقی های دلنگیز است. لذا می فرماید ان فی ساغرس ساعد الیها، یعنی به اون افلاک و باطن عالم، به نفسهی و سمع به لطیف ذهنهی، نه با گوش مادیش، نغمات هل لذیذه ثم دون بعد از ذالک علم الموسیقی. اون رو مرحوم صدر المتعالی می فرماد و مما ينبه ان مطلق السم لا يفتقر فيه الى آلت طبیعیت او حرکت هوائیت. در حقیقت سم اخص نشده نیاز به آلت طبیعی و حرکت هوایی. و مما ينبه ان مطلق السم لا يفتقر فيه الى آلت طبیعیت او حرکت هوائیت ان الانسان ربما يسمع في حالت النوم. عرض کردیم حالت النوم موضوعیت نداره، حالت مغناطیسی موضوعیت ندارد. اون که موضوعیت دارد اون جنبه انصراف از طبیعت است. میبینید که صوتن شدیدن در حالت النوم که صوت رعد و نعویه و یؤثر فيه تأثیرا عظیما. میبینی در عالم رؤیا، در خواب، در انصراف، در ادراکات برزخیش صداهایی را میشنود. البته به لحاظ کمیت او صوتی مثل صوت رعد و برق و در او اثر میگذارد. اما گاهی هم میبینیم صداهای دلنگیزی را میشنود که سالیانی تأثیرش در روح و روان انسان میماند. در عالم مثالش، در عالم خیالش، در حالت منامیش، در اون القاعات سبوعیش صدایی از ولی از اولیای الهی را می شنود، کلماتی از ولی از اولیای الهی را می شنود. می بینی تا سالیان درون او متأثر اون صداست. و چه بسیار مواقع پیش آمده و می آید که اون صداهای برزخی، اون دیدنهای برزخی، اون بوئیدنهای برزخی اصلا مبدأ میل انسان رو تغییر می دهد. و مما ينبه ان مطلق السم لا يفتقر فيه الى آلت طبیعیت او حرکت هوائیت ان الانسان ربما يسمع في حاله النوم صوتا شديدا كصوت الرعد وغيره ويؤثر فيه تاثيرا عظيما كليس باقل من تاثير الصوت الواقع في الخارج وحاله النوم حاله اتصال النفس بعالم الاخر. اون چه موضوعیت دارد اتصال نفس به عالم دیگر است، یعنی انصراف از نشئه طبیعت است. که اگر این انصراف حاصل شد میبینید چه نغمه های دلنگیزی، چه دیدن های لذت بخشی و مانند اون. لذا مرحوم صدرالمتعالی میفرماد و سینکشف لک فی مباحث الکلام حقیقت هذا المطلب ان شاء الله تعالی. در موقف بعدی که بحث کلام است میفرماد این حرف را در اونجا بیشتر برای شما روشن میکنیم و حقیقت این مطلب که کلام این در حقیقت کلام ماده و آلات مادی اخذ نشده. این پایان بحث در این کتاب و امیدواریم خداوند سبحان به ما این توفیق را بدهد که از اسیر بودن در طبیعت نجات پیدا بکنیم، چشم ما، قوای ما، ادراکات مثالیش، عقلیش و مافوق عقلیش را دریابد و بفهمیم که همه چیز در طبیعت خلاصه نمی شود و انسان موجودی نیست که فقط خود را در استبل و علف خلاصه بکند. برای کسی که شمی از اون سوی به مشامش رسیده، یکی از آثارش این است که مثلا در ماه مبارک رمضان برای یک انسانی که انصراف از طبیعت برای او حاصل شده ولو در یک حد ضعیفی، این حال است که در تابستان گرمای سوزان که روزه میگیرد، برای او تحمل تشنگی گواراتر از خوردن آب گوارای مادی است. خب این حرفی نیست که انسان بتونه هر جا بزنه و هر کی بگوید. احساس گرسنگی به عنوان وظیفه در حال روزه اونچنان برای او لذیذ است که خوردن غذای مادی اون لذت را هرگز برای او ندارد، برای اینکه این لذتی بالاتر از لذت مادی را چشیده است. و امیدواریم خداوند سبحان به ما توفیق بدهد که این مراحل بالا را هم در زندگی مشاهده بکنیم. این پایان کلام در جلد ششم اسفار. امیدواریم خداوند سبحان به ما توفیق بدهد عمری باقی باشد برای شروع مباحث جلد هفتم اسفار. به حول و قوه الهی والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.